بسم الله الرحمن الرحیم. 6 ماه دوم زندگی انسان داشتیم داریم میگیم. بحث مفهوم سببیت و وسادت هستش. پس این سببیت یه مفهومی هستش که اولی مفاهیمی هستش که کودک باهاش در ارتباط هستش. حالا میگیم که خب این مفهوم اگر که درست فهمیده نشه و درست منتقل نشه، خودش باعث چالش‌های مختلفی برای کودک میشه. ممکنه که سبب‌های مختلفی رو اشتباه متوجه بشه و ما این چیزی هم که ما در مورد این مفاهیم میگیم، مسئله‌اش این شکلیه که ممکنه که این شکل‌گیریش از الان شروع میشه، اونطوری نیستش که الان تموم بشه، یعنی تو این 6 ماه پکش بسته شه و تموم بشه. این داره سیرش تکاملش رو از الان داره شروع میکنه. دیگه خودمونم میفهمیم دیگه، وقتی با بچه در ارتباطیم خود انسان هم میفهمه که این چجوری بچه داره میفهمه. مثلا یکی از چیزایی که بچه متوجه میشه اینه که مثلا تشنگی رو از گرسنگی تشخیص میده. مثلا وقتی که به بچه غذا میدی سیر میشه و تمایل به آب داره، مثلا تشنگی برای تشنگی آب رو سبب خودش میدونه. یا مثلا برای راه رفتن مثلا کفش رو میفهمه. بعضی بچه ها مثلا مفهوم بیرون رفتن رو متوجه میشن، ددر رفتن رو. بعد مثلا لباسای ددرشون رو نشون میدن که منو ددر ببر مثلا توی این مدت 6 ماه دومشون. یا مثلا میخواد با حرف زدن منظور خودشو برسونه، یعنی حرف زدن رو سببی برای منظور رسوندن میدونه. این مفاهیم رو میتونه منتقل کنه به نوعی. حالا مفهوم سببیت وقتی بالاتر میره بچه، مثلا اگه که بازی یا موبایل یا تلویزیون رو ما از اینا استفاده زیاد بکنیم و تخیلش رو کودک رو فعال بکنیم، یکی از چیزهایی که نظام سببیت رو مختل میکنه همین بحث تخیل هست. بازی های خیالی زیاد هستش، به خاطر اینکه فکر میکنه که این نظام وسادت رو تو خیال خودش تصور میکنه و این رو با خیال داره جلو میبره به نوعی. یعنی این نادرست داره، بچه دچار توهم میشه تو این حوزه و بعضی اموری که براش مضرن رو به عنوان سبب میگیره. حالا اینا دیگه تو دوره های بالاتر شکل گیریش ضررهاش معلوم میشه. یکی از مفاهیم دیگه‌ای که برای کودک هستش مفهوم تعلق و وابستگیه، بحث مالکیت. حالا بچه‌ها تو این دوره شروع فهم منه، یعنی این مال منه، این برای منه. یا بعضا بچه ها اصلا نمیدن، مثلا یه اسباب بازی که مال خودشه رو از این سن شکل میگیره که این احساس میکنه مال منه و به کس دیگه نمیده و کسی بخواد ازش بگیره گریه میکنه. خب یعنی این داره این تعلق و مالکیت رو متوجه میشه. اصلا تو این دوره است که بچه حالت غریبی بهش دست میده دیگه، چون فهم تعلق به پدر و مادرش رو تو این دوره داره میفهمه. خب این تو شکل‌گیری کلامش هم اهمیت داره و مثلا تو حرف و قیدهایی که بچه به کار میبره توی سببیت بحث با و به و اینها رو داره یاد میگیره که ما اصلا تو آیات قرآن هم داریم دیگه، به رو با به با سببیت میگیریم و کلمات دیگه هم داریم. توی مثلا بحث تعلق و وابستگی برای و چه داریم، مثلا این برای کیه، این برای چیه، این مفهوم تعلق و مالکیت رو نشون میده که تو این دوره هم میتونه آسیب‌های مختلفی وجود داشته باشه. مثلا از آسیب‌هایی که میتونه توی این دوره وجود داشته باشه اینه که مثلا بچه بیش از حد از والدین جدا بشه و این حس تعلقش بمونه توش. یا مثلا فهم تعلق رو مثلا پدر و مادر به هم دیگه، خب یه تعلقی دارن نسبت به هم دیگه دیگه، اگه این تعلق ها رو نتونه از هم دیگه تفکیک بده، که این مفاهیم تعلق و وابستگی مختلفه، متفاوته. ما تعلق های مختلفی داریم توی دنیا و این وابستگی ها متفاوته، باید بتونه اینها رو از هم تمیز بده. من اگه بشه یه فایل باز کنم که برای شما بنویسم اینا رو خیلی بهتره. الان اگه اجازه بدید. پس اولین بحث چیزی که گفتیم بحث سببیت و وابستگی هستش. دومین بحثی که کودک متوجه میشه بحث تعلق و مالکیت هست. من الان بزرگ میکنم اینا رو همه. سومین چیزی که یعنی مفهومی که باهاش در ارتباط هستش بحث موقعیت‌های زمانی و مکانی. این موضوع رو بچه میفهمه، احساس امنیت توی مکان‌های مختلف. این خودش نشون میده که مکان که تغییر میکنه متوجهه تغییر، متوجه این تغییره میشه. مثلا خیلی راحت بچه داره گریه میکنه، از در خونه میبریش بیرون ساکت میشه. همین که در رو باز میکنی، بعضی بچه ها اینجوری هم به سمت در که میری ساکت میشه. این معلومه که این رو متوجه میشه، یعنی این تمیز رو میتونه تو ذهنش بده که این الان اینجا مکانش متفاوته. حالا زمانش هم همینطوریه، مثلا صبح، ظهر، شب، اینها رو مثلا وقت خواب اینها رو متوجه میشه که زمان داره تغییر میکنه الان. و حالا مثلا آسیب هایی که توی این بحث هستش اینه که این خیلی آزاد باشه توی یه مکانی یا خیلی احساس تنگنا بکنه توی زمان های مختلفی. این خودش آسیب هایی که توی این حوزه میتونه برای کودک اتفاق بیفته. بحث بعدی، یعنی از چیزهایی که اهمیت دار هستش توی این حوزه، بحث مفهوم تمایزه که متوجه میشه شروعش الان این موقع هستش. خیلی راحت بچه میتونه اجسام مختلف رو از همدیگه تمایز بده. حتی غذاهای مختلف هم میتونه تمایز بده. مثلا بعضی بچه ها از بوی غذا خیلی غذاها رو میفهمن. تا مثلا قاشق رو به سمت دهنش میبری سرش رو بر میگردونه. یعنی نمیخواد بخوره. حالا خیلی هم جالبه. بعضی بچه ها مثلا تا 6 ماهگی سر چیزها رو میخورن. بعد 6 ماهگی دیگه نمیخورن. یا مثلا تا 5 ماهگی میخوره، بعد 5 ماهگی نمیخوره. بعضی از 4 ماهگی غذاشون شروع میکنه. یعنی مثلا این تمایزه داره توش تغییر میکنه. حالا بعضی چیزای بچه‌ها هم جالبه، از سر 6 ماه دقیقا تغییر میکنه. یعنی اینکه این تغییره داره اتفاق میفته، این نشون دهنده رفتنمون به یه مرحله بعدیه که این تمایزه رو داره الان تشخیص میده. و این تشخیصه خیلی پر اهمیته دیگه، چون که داره وارد فضای جدیدی میشه. میتونه حتی خواص اشیا رو تمایز بده، میتونه فاصله خودش رو با اشیا متمایز کنه. مثلا یه چیزی رو جلو عقب میبری، این متوجهش میشه که الان میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره. بعد حتی افراد مختلف رو میتونن تمیز بدن. بعضی بچه ها با بعضی آدم ها ارتباط برقرار میکنن، بعضی بچه ها ارتباط برقرار، بعضی آدم ها ارتباط برقرار نمیکنن. بعد نسبت ها رو میتونن تشخیص بدن، اینکه مثلا این مادر بزرگمه، این عمومه، این خالمه، این یکی نیستش. یعنی این نشون دهنده اینه که این الان داره تشخیص میده، این تمایز رو داره میده. یا حتی بعضی بچه ها، مثلا من دخترم البته یادم نمیاد دقیقا چه زمانی بودش، ولی مثلا از سر کوچه که میپیچیدیم به سمت خونمون میگفت نه 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 نه، یعنی نمیخواست بیاد خونه. میفهمید که این خیابونه الان خیابونیه که خونه ما توشه و ما قراره الان بریم تو خونه. بعد میگفت نه 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 نه، این خود این مسیر خونه رو حفظ کرده بود تو ذهنش و این رو ابراز میکردش. و فکر کنم البته اواخر یک سالگی بود که این کار رو میکرد، یعنی اینو میگفتش. حالا این تمایز یه بحث دیگه یه که کودک شکل گیریش از این موقع شروع میشه، تو 6 ماه دوم شروع میشه. یه مفهوم دیگه مفهوم قلمرو و محدودیته. اون چیزی که اون کاری که یه مسیری رو انتخاب میکنه و جهت‌دهی میکنه مسیر ما رو به نوعی داره تعیین قلمرو و محدوده رو به ما میگه. و این هم شکلگیریش از این موقع شروع میشه، برای اینکه مثلا دارم میگم میخواد به یه چیزی برسه و داره برای شما اون قلمرو محدوده رو مشخص میکنه. این خودش نشون دهنده اون قلمرو محدوده است. مثلا مسیرهای مختلفی رو برای رسیدن به خواستش برای شما تعیین میکنه. این خودش نشون دهنده قلمرو محدود است. مثلا تا کی، تا کجا، این استفاده از قیدهایی هستش که تو این حوزه اثر داره. توی تمایز قیدها و حرفهایی که استفاده میشه از هستش و چرا. چرا این اینجوریه، چرا اون اونجوریه، از کی میریم، از کجا میریم، اینا همه قیدها و حروفی که استفاده میشه برای زمانی و مکانی هم کی و کجاست. حالا اینا شکل گیریش از الان، یعنی 6 ماه دومه دیگه، اینطوری نیستش که همه بچه ها استفاده کنن یا اصلا بچه ها بتونن استفاده بکنن، چون بچه ها معمولا کلمات رو میگن و خیلی کم محدود از این قیدها استفاده میکنن، ولی شکل گیریش تو این دوره هستش، داره شکل میگیره مفاهیمش. مفهوم آخری که توی این حوزه اهمیت دار هستش بحث تفوق و تسلطه. حالا اینو به چه درد ما میخوره من الان میگم براتون. یه چیزی که مثلا یه نیازهایی که انسان داره و این نیازها رو چیزی میدونیم که برطرفش میکنه، خب خود این نشون دهنده اون تسلط و تفوقیه که اشیا دارن و کودک اینو متوجه میشه تو این دوره، یعنی میفهمه که الان این موضوع تفوق داره به این نیازی که من دارم و این نیاز منو برطرف میکنه. خودش این تفوق رو میرسونه. بعد حالا تو سیر شکل پیدایش این قیود هم خیلی پر اهمیت هستش که این قیود رو کودک تو سیر درستی انتخاب کنه. مثلا دارم میگم تو این تفوق و تسلط، مثلا بحث این که این توی ماشین رفتن، خودش این نشون دهنده اینه که این ما سوار ماشین میشیم و این ماشین ما رو به جایی میرسونه. خودش این نشون میده که این مفهوم تفوق و تسلط رو داره میفهمه، داره شکل میگیره. قیدهای مختلف کاره مختلف میکنن و تأثیرات مختلفی دارن و گفتیم که مثلا قیودی که اثر گذاره با به برای چه کجا که از چرا تا کی تا کجا بر و بالا هستش. حالا البته میتونیم قیود دیگر هم بهش اضافه کنیم. این دیگه سیر شکل گیریش از همون ابتدای تکلم تقریبا شروع میشه تا دیگه تکاملش تا 7 سال اول ادامه پیدا میکنه. بعد تأثیراتی که توی موضوعات مختلف به کودک داره اینه که مثلا اینکه چقدر کودک خودش مؤثر هستش در امورش به اون سببیت و وساطت بستگی داره، یعنی که کودک خودش رو مؤثر در امور بدونه، که این مثلا تو شکل گیریش تقریبا دوره نزدیک 7 سال شکل میگیره. این که چه چیزهایی و چه چیزهایی وابستگی داره انسان و مالکیت داره و این رو میتونه در اختیار دیگران قرار بده یا نده، این دوباره بعد از اون قیود در کودک شکل میگیره مفهومش کاملا. یعنی میتونه اینها رو به کار بگیره، آگاهانه ازشون استفاده بکنه، از مفهوم مالکیت میتونه استفاده بکنه. مثلا معمولا بچه ها تا 2-3 سالگی وسایلشون رو به کسی نمیدن و از 3 سالگی به بعد خیلی راحت میتونن با بقیه بچه ها ارتباط برقرار کنن و وسایلشون رو جابجا کنن. معمولا بچه ها تا 2-3 سالگی خیلی نمیتونی روی دادن و ندادن بچه ها حساب باز کنی، ولی از 3 سالگی به بعد وقتی یه چیزی رو میگن میدیم، مثلا باهاشون میگی که ببین وقتی که دوستت اومد اگر که این وسیلت رو میدی جلوی چشمش باشه، اگه نه اگه نمیدی بذاریم مثلا یه جای دیگه. بعد این رو بعد از 3 سال معمولا متوجه میشه، یعنی این داره شکل گیریش آگاهانه میشه برای کودک، میتونه انتخاب کنه، میتونه اختیارش رو دخیل بکنه کودک. بعضی چیزها رو میتونه مشروط بخواد، این نشون دهنده اینه که این زمانهای مختلف رو داره متوجه میشه. بعد موقعیت‌های مختلف رو میتونه از هم تمیز بده و هر کاری رو توی موقعیت خودش انجام بده. این بحث تمایز رو میرسونه. اینا دیگه به کارگیری آگاهانه شه که بعد از معمولا 3 سال مثلا اینا اتفاق میفته. معمولا دیگه بچه‌های مختلف متفاوته. این که محدوده هر چیزی چیه و چی ما رو به چی میرسونه، این به کارگیری آگاهانش مفهومش هستش. و اینکه چه چیزی تسلط داره بر چه چیزی اولویت داره بر چه چیزی، این هم میتونه آگاهانه کودک انتهای این 7 سال این رو انتخاب کنه. این کلیت مفاهیمی هستش که توی این 6 سال قیودی هستش که توی این 6 سال برای کودک پر اهمیت میشه و شکل گیریش از این موقع است. و آخر 6 سال انتظار داریم از کودکی که کلامش به درستی شکل گرفته اینها رو به طور آگاهانه استفاده بکنه از این از این قیود، به طور آگاهانه بدون تا رو کجا به کار ببره، از رو کجا ببره، کجا به کار ببره، چرا رو کجا به کار ببره، برای رو کجا به کار ببره، مفهوم بالا و پایین رو کجا به کار ببره. این رو انتظار داریم از کودک که تکلمش کامل میشه و توی کارهاش بتونه اینها رو به کار بگیره. این اون چیزی هستش که ما توی قید از کودک متوجه شدیم و از کلام کودک این رو متوجه شدیم. این تو ذهنتون باشه و گوشه ذهنتون باشه و بدونید که توی ما اون چیزی که منظورمون از قیود هستش این مفاهیم هستش. خب حالا میخوایم بریم سراغ سوره مبارکه طور، سوره ای که والدین میخوان بخونن و توصیه شده که والدین این سوره ها رو مطالعه کنن. میخوام اگه بشه صوت سوره رو بر شما بذارم. فقط من صوتو میذارم، به من بگید که این صوتو شما میشنوید یا نمیشنوید، اینو به من بگید حتما. ببخشید صدا هست دوستان، خوابیدید؟ آها هست صدا، من این رو قطع کردم و الانم بله. خب سوره مبارکه طور همونجوری که دیدی با عبارت قسم شروع میشه و چند بار توی سوره قسم خورده میشه. این سوره از سوره هایی هستش که با باب قسم شروع میشه و مکی هستش این سوره. حالا همونجوری هم که توی جدولی که خدمت رو عرض کردم اومده بود، جزء سوره مکی هستش که والدین توصیه میشه. غرض این سوره رو علامه گفتن که تهدید و انذار هستش برای کسانی که آیات خداوند رو تکذیب میکنن و با حق عناد دارن و به همین خاطر یه قسمهایی رو میاره که مطرح کنه که از عذاب اینها رهانه میشن و حتما عذاب الهی واقع شدنی هستش. تور رو عناوین مختلفی براش گفتن و حدسای مختلفی توی مفسرین مختلف عرض کردن، ولی خب اون چیزی که علامه به نظر درست میگیرن گفتن که کوه توری هستش که حضرت موسی علیه السلام اونجا خداوند با ایشون سخن گفتن و این رو به نزدیکتر میدونن، چون که مثلا تو آیات دیگه قرآن هم این موضوع مطرح شده، مثلا تحت آیه و تور سینین توی سوره تیم قسم خورده شده و را در این هم جانب تور الایمن تو سوره مریم فخلع نعلک انک الواد المقدس توبا. اینکه چرا به تور قسم خورده، چرا به کتاب مستور قسم خورده، اینها همه سواله برای ما. چرا خداوند باید به یه سری پدیده های طبیعی قسم بخوره و در این حال به کتابی قسم بخوره که مستور هستش؟ این کتاب مستور هم صحبت های مختلف درمودش کردن که چون ویژگی برای کتاب مستور گفته که فیرقن منشور هستش، یعنی که یه نوشته ای هستش که این نوشته خیلی گسترده است و متفرقه، یعنی که خیلی گستردگی زیاده، تو تنوع هم میتونه زیاد باشه. چیزی که حالا میگن این هستش که این کتاب میتونه قرآن باشه، میتونه تورات باشه، میتونه کتابی باشه که لوح محفوظه. حالا جالبه هم توی بحث تور، هم توی کتاب مستور، هم تو بیت المعمور چند تا از مفسرین مختلف صحبت‌های مختلف آورده و این نشون دهنده اینه که شاید اصلا خداوند هم خودش میخواسته که این چندگانگی بین آیات و چند تا حد زدن اصلا باشه. حالا چیزی که مطرحه مثلا این که شما کتاب مستور رو فرض کنید، هم تورات بگیرید، هم قرآن بگیرید، هم لوح محفوظ بگیرید، توی این آیاتی که به این شکل هستش خیلی اختلاف فاز ایجاد نمی‌کنه، چون معنای آیه رو تغییر نمیده، فقط سطح آیه رو داره تغییر میده دیگه. چون مثلا میگه توراته، فرض کنی تورات باشه، میگه قسم به تورات که نوشته شده هستش، تو ورقه هایی هستش که متنوع هستش، گسترده هستش، خیلی عظیم هستش و قابل پخش هستش. خب قسم خورده به تورات دیگه، تورات هم قسم خوردنی، قسم خورده به قرآن، فرض کنید قرآن باشه، به کتابی که مستور هستش، فیرق منشور هستش و بقیه آیات. یعنی به نوعی خود این تنوع به نوعی شاید تدبرهای مختلف هم به ما یاد بده. حالا البته یه چیز واحدی هم وجود داره که هر مفسری برای خودش اون اتقان بیشتری داره. پس قسم خورده شده به تور، یه کوهیه که اسمش توره. قسم خورده شده به کتاب مستور، حالا این کتاب مستور یه ویژگی داره که فیرق منشور هستش، یه سری ورقه هایی هستش که کاغذ هایی هستش که گسترده است. والبیت المعمور، قسم به یک خونه‌ای که امارت هستش، یعنی که ساخته شده هستش. این رو مثلا گفتن که یا کعبه هستش، بیت المعمور که اولین بار بنا شده برای عبادت و آباد شده بوده، معمور به معنی آباد شده و پا گرفته، اینطوری بگیم، یعنی پا گرفته هستش توی آبادانی، توی روایت مختلفی هم گفتن که یه خونه ای هست در آسمان در برابر کعبه هستش، یعنی که مقابل کعبه هستش، برابر یعنی مقابل کعبه هستش، یعنی درست همراستای با کعبه فرض کنیم، که محل زیارت ملائکه هستش. این هم روایت اومده دیگه، این هم دوباره دوگانه شده اینجا. پس قسم خورده شده به بیتی که یه خونه ای که مأمور آباده، یعنی که فکر کنم محل رفت آمده بیشتر آبادانیش رو مطرح کرد. و سقف مرفوع، قسم به یه سقفی که بالا هستش، رفعت داده شده هستش. حالا جالبه که اینا چه ربطی به هم داره اصلا؟ چرا خداوند اینجوری تو این سوره داره قسم میخوره؟ چرا به چیزای دیگه قسم نخورده؟ چرا به اینا قسم خورده؟ خودش اینجا سوال داره دیگه. اینا چه ارتباطی میتونن با هم دیگه داشته باشن؟ کوه طور با سقف مرفوع، یه سختی که برافراشته هستش رو میگن آسمان. ولی خب لفظ میتونست بگه قسم به آسمان، جای دیگه میگه که و سماه و البحر مسجور، و یه دریایی که سجره رو میگن که شعله ور شده، و وقتی که آتیشش تیز میشه رو میگن سجره. یعنی یه دریایی که خروشانه، اینطوری در نظر بگیرید، قسم به دریا خورده شده. قسم ها تموم شد، قسم به طور، کتاب مستور، بیت المعمور، سقف المرفوع، بحر المسجور. 5 تا قسم داریم. به ازای هر قسمی که توی قرآن میخوره یه جواب قسم داریم. اصلا ویژگی قسم چیه؟ خب چرا ما اصلا ما تو روزمره اگه بخوایم قسم بخوریم، البته نه شدیم به قسم خوردن، به چی قسم میخوریم؟ چرا قسم میخوریم؟ تا حالا فکر کردید چرا قسم میخورن آدم ها؟ میخوان حرفشون برو داشته باشه دیگه، میخوان طرف مقابل اون حرفشون رو قبول کنه. میگن برفرض، میگه من به جون مامانم این اتفاق افتاد. حالا بعضی که دیگه دهنشون مثل نقل و نبات میگرده، میگن به قرآن، یعنی این که یه جورایی داره به یه چیز مقدسی قسم میخوره، یه چیزی که برای تو اهمیت داره یا برای طرف مقابل اهمیت داره، قسم میخوری تا یه چیز دیگر رو اثبات کنی. به این چیزی که قسم خورده شده تو قرآن میگن که قسم، سوگند. به اون چیزی که برای اون قسم خوردن میگن جواب قسم، تو عرف ادبیات عرب جواب قسم. اینجا به 5 چیز قسم خورده شده که نشون دهنده اینه که این 5 چیز برای خداوند اهمیت دار هستش و از مقام بالایی تو مقام بالایی قرار گرفته که حتما به اینا قسم میخوره دیگه. شما فرض کنید وقتی میگید که وقتی گفته میشه به جون مامانم، یعنی این مامان برای تو خیلی عزیزه که داری قسم میخوری دیگه. پس اینا هم، این 5 تا چیز هم برای خدا من خیلی اهمیت داره. حالا اینو تعمیم بدید به چیزای دیگه که خداوند تو سوره های دیگه قسم میخوره. مثلا شمس قسم میخوره، به قمر قسم میخوره، به نجم قسم میخوره، به چیزای مختلفی که قسم خورده میشه. اون چیزی که براش قسم میخوره چی هستش؟ ان عذاب ربک لواقع. عذابی که خداوند میاره حتما واقع میشه، حتما اتفاق میفته. نمیبینی عذابشو الان وقوع پیدا نکرده؟ یه روز واقعی هست که این واقع اتفاق میفته و انسان متوجه اتفاق این واقعه میشه. اگه الان ایمان داریم یا ایمان نداریم، تکذیبش میکنیم یا تصدیقش میکنیم، وقوعش اتفاق میفته. ما لهم اندافه داره توضیح میده اون عذاب رو. پس ما میگیم که یه عذابی هست که عذاب واقع میشه. چجوریه این عذابه؟ هیچ قدرت دفعی در برابرش نداری، یعنی نه فرار انسان باعث میشه که قدرت دفع به انسان میده، نه قدرت انسان. فرعون هم نتونست دفع کنه عذاب الهی رو. حالا اون که عذاب دنیا بود، عذاب اخروی دیگه فبها، چون هیچ قدرت اختیاری هم نداری در برابرش. و و یه چی نکته جالبی که گفته ان عذاب ربک، عذاب رب تو، خطاب به پیامبر اینجا، رب تو ای پیامبر. اینجا داره نسبت خداوند رو با پیامبر مشخص میکنه و میگه که این خدایی که پیامبر داره برای شما توضیح میده در موردش و داره شما رو تشویق میکنه به عبادتش، عذابی داره. یعنی باید تصدیق کنید این پیامبر رو و به تبع عذاب آوردنش رو تصدیق کنید. این یه جور سببیت رو میرسونه، اینکه خداوند رسولش رو سببی قرار داد برای ایمان آوردن، واسطه کردش، وساطت قرار دادش مقامش. ما له من دافع یوم تمور و سما و مور. چه روز این اتفاق میفته؟ اولی چگونگی عذاب رو گفت، دومی داره مثلا روزش رو میگه، میگه زمانش که، زمانش وقتی که آسمون هی در رفت آمد انقدری که این به صورت دود در میاد و از بین میره. حالا این که آسمانی که بالای سر ماست، فرض کنیم دیگه آسمانی وجود نداشته باشه، این آسمان تو هم دیگه میره، تو هم دیگه میگه، انقد اینا با هم دیگه جا به جا میشن تا از بین میره. ما تو آیات دیگه قرآن هم در مورد آسمان مطالب مختلفی رو داریم. مثلا گفتیم که از سماون فترت یوم نطف سماه کتایی سجل للکتب و سماه مطبیات به یمینهی. یعنی آسمان ها از این حالتی که هستن برچیده میشن و بساط آسمان هستن برچیده میشه. اونجایی که مثلا میگه که مطبیات، یعنی این که این پیچیده میشن. پس توی روزی که برای آسمان اتفاق مور میفته، توی روزی که برای جبال اتفاق سیر میفته، یعنی از اون کارکردی که دارن تغییر میکنه کارکردشون. سما تو انتظار نداری که هی بره و بیاد که ثابت وایستاده دیگه، نه اینکه وایستاده به معنی اینه که مثلا هر کس نداریم ما، نه، معنی اینه که این رفت آمد و از بین رفتن اینه وجود نداره. جبال معنی اینه که مثلا سیری وجود نداره، حرکتی نمی کنه جبال. البته ما داریم تو زمین شناسی که کوها هر چند صد سال یه بار یه جا به جایی دارن و حالا تو آسمان هم داریم که بالاخره وقتی ما میچرخیم آسمان هم خودش یه چرخشی احساس میکنیم که درش ایجاد میشه و خود آسمان هم یه جا به جایی داره البته. ولی اینجا داره ظهور کاملش رو میگه، تو واژه یوم آورد. پس یه اتفاقی واسه سما میفته، یه اتفاقی واسه جبال میفته و عذاب رو منتسب میکنه به روزی که این اتفاقا داره واسه اون پدیده ها اتفاق میفته. پس ما توی این آیه 1 تا 10 فهمیدیم که خداوند قسم خورده، جواب قسم بحث عذاب خداست، پس عذاب خدا خیلی اهمیت داره. این عذاب توی یه روزی به ظهور کامل میرسه و اون روزیه که سما و جبال تغییر میکنن، از این کارکردی که دارن متفاوت میشن و متفاوت عمل میکنن. اصلا سراغ آیت بعدی بریم. الان صفحه‌ای که برای شما هست باز نشده، من موسم نمیدم چه گیر کرده. الان صفحه قرآن برای شما باز نیست. دوستان عزیز خوابید همه؟ بازه؟ معلومه؟ آیت قرآن رو میبینید شما؟ خب خواهر مهدوی یه صفحه قرآنه دیگه، من بالا و پایین میرم روش، معلومه دیگه. و پایینش هم اگه نگاه کنید تفسیر المیزانه. من تفسیر رو آوردم که اگه میخواید شما آیاتی رو بخونید خودتون همین جوری که من دارم توضیح میدم بخونید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. ها مهدوی، من متوجه شدم شما چی گفتی، ولی من اینو ندارم. من یه بار بازو بسته میکنم، شاید برای شما درست بشه. الان درست شد؟ من الان صفحه منو صفحه پلی رو تو صفحه خودم ندارم چیزی براش. حالا ببخشید که نمیدونم چجوری شده که برای شما مونده برای من نمونده. من الان بزنمم، بذارید بزنم مثلا یه چیزی باز بشه بعد حذفش کنم مثلا. ببخشید مجبورم که نمیدونم برای شما حذف شد یا نه. خب آیه 11 توی این دسته، ببینید ما توی هر سوره ای یه جریان باطل داریم، یه جریان حق داریم. خب بر اساس این جریان حق و باطل، سوره ها مفاهیم مختلفی دارن. خب مثلا توی یه سوره ای آدم بداش اسمش مکذبه، توی یه سوره دیگه ای آدم بداش اسمش مجرمونه، توی یه سوره دیگه ای آدم بداش اسمش مثلا خراسونه. ما تو سوره زاریات داریم و همینجوری سوره های مختلف آدم بدا صفات مختلفی بهشون اطلاق میشه و به همون نسبت آدم خوبا که جریان حق میشه هم همین شکلیه. توی یه سوره متقینن، توی یه سوره ابراره، توی یه سوره صادق کسایی هستن که صدق دارن تصدیق میکنن و همجوری صفات مختلفی که میتونن داشته باشن. ببینیم که توی سوره مبارکه تو که اولش بحث قسم بود، بعد جواب قسمش بحث عذاب بود، عذاب واقع شدن عذاب خداوند بود، ببینیم که آدم بد و آدم خوبا چجور تقسیم بندی کرد. اولا که اومده یه تهدید خیلی وحشتناک برده، فوین و یوم یذل المکذبین، میخواد بگه که اونایی که من الان به شما گفتم یه عذابی هست که واقع هستش و کسی ازش نمیتونه فرار کنه، وقتی نمیتونه ازش فرار کنه وای به حال کسی که اونو تکذیب میکنه. داره اینجوری میگه، میگه کسی که اون عذابو داره تکذیب میکنه وای به حالش، چون اصلا نمیتونه ازش فرار کنه. یه روزی میاد که همه چی داره تغییر میکنه، بعد این اصلا قبول نداره اون روزو، این اصلا عذابو قبول نداره. وقتی میگه آسمان داره تغییر میکنه، کوه داره حرکت میکنه، خب معلومه همه چی تغییر میکنه، همه چی متفاوت میشه، از کارکرد خودش میفته. تو هم اگه تو دنیا جولون میدادی الان دیگه نمیتونی جولون بدی، از کارکرد خودت میفتی. فویل یومئذ للمکذب، کذب رو میگن اون چیزی که خلاف حقه، یعنی یه حقیقتی وجود داره، اون چیزی که مقابل اون حقیقت هستش رو بهش میگن کذب، که میتونه توی انسان درجات مختلف داشته باشه. مثلا دارم میگم، مثلا من نوعی وقتی که قیامت رو قبول ندارم و به زبون میگم، میگم اصلا آخرتی نیست، اینا همش بهانه است، اینا همش الکیه، این یه سطح از کذبه. وقتی من آدم مؤمن یه گناهی رو انجام میدم، دارم یه سطحی از کذب رو انجام میدم. میگم که وقتی دارم گناه انجام میدم، یعنی که ببین گناه خیلی هم اثر نداره، جزا نداره، چون که قبول ندارم دیگه، اگه قبول داشتم که انجام نمیدادم. دارم یه سطحی از کذب رو انجام میدم. پس این کذب مراتب مختلف بشه، به همون مرتبه هم ویل برای ما قرار میگیره، به همون مرتبه‌ای که کذب برای انسان قرار میگیره، ویلم به ویل خدا هم میاد توی کذب. فویل لیوم یذل المکذبین الذین هم فی غوض یلعبون. یعنی چی؟ کیان چی کار میکنن مکذبین؟ بیا من بهت بگم این مکذبین این سوره چی کار میکنن. مکذبین این سوره کسایی هستن که تو اون حرف باطل خودشون لعب دارن. لعب اون چیزیه که تکراره و بدون هدفه، لعب اون چیزیه که هدف نداره، لعب اون چیزیه که هدف نداره و تکرار داره تو خودش. یعنی این تکراره هی داری بازی میکنی، هی داری با خودت این حرف حقه رو هی داری بهش وارد میشی و هی داری توش رفت و آمد میکنی. حالا جالبه که این فی خوزه یلعبون اونجا هم داره تمور و سما و مورا، اونجا داره میگه برچیده میشه، اون ناپدید میشه یهو. حالا این دیگه ذوقیه ها، نمیخوام بگم که این حتما هست. دایی ها بذار من تفسیر بیارم براتون اگه میخواید ببینید. ما الان این آیه خمز، خمز رو گفتن دخول در سخن باطل. خب و این دارید به حرف میای چون یلعبون داره، اولا بدون هدف داری به باطل رو میاری، دوما هی داری اون کار انجام میدی، اثرم داره، اثر منفی هم داره اون نتیجه ها. پس ببینیم که ما تو زندگیمون کجاها داریم سخن حقمون رو هی تکرار میکنیم و بدون هدف داریم هی اون رو انجام میدیم. خب دوباره داره چیکار میکنه؟ اون یوم رو توضیح میده. اول رفت الذین رو للمکذبین، یوم ازن داره یوم رو توضیح میده. یو دعون الی نار جهنم، جهنم دعا. میگه که اینا پرت میشن به شدت دعا. ما داریم که تو سوره سوره اسم ما اون دع یتیم داریم، اونجا میگه که دع یتیم انجام ندید، اینجا گفته یا دع اونه میندازنش به شدت توی یه آتیش دعا. حالا این دیگه قید تاکیدیش، خیلی به شدت اینو تو آتیش میندازن توی اون روز توی نار جهنم. حاله نار و لتی کنتم به ها تو کرده، این ناری که اون بالا توضیح داده، این نار این نتیجه اون چیزیه که تکذیبش کردن. پس نشون میده این تکذیب یه چیزی از جنس سوختن، شاید یه چیزی از جنس سوختن تمام استعدادهای انسان، استعدادهای رسیدن به حقیقت داره میسوزه. اگه تکذیب کنی اینا میسوزه ها، رسیدن به حقیقت، رسیدن به خداوند آتیش میگیره ها، این سوختنه ها. هاوه نار اللتی کنتم به ها تو کپه بود، این نار ناریه که اون چیزیه که بهش تکذیبش میکردید، داره اینجوری میگه به نوعی. میگه این آتیش اون آتی، همون آتیشیه که شما بالا تکذیبش کردی، گفتم که این عذاب رب کل واقع، اینو تکذیب کردی عذابو، دیگه این ناره جای عذابه نشسته. یعنی شما تکذیب شما باعث ساختن این ناره شده. افسحرون هادا ام انتم لا تبصرون، این داره نتیجه گیری میکنه از آیات قبل و استفهامش هم حالا استفهام انکاریه دیگه، میگه که روزی که اینا میرن در محضر آتش قرار میگیرن، میگه که پس نمیتونه این سحر باشه اینجوری که شما فکر میکردید، نیست، این قرآن سحر نیستش، اون چیزی که رب به رسول شما به شما گفت سحر نیست. به نوعی داره حقانیت قرآن رو هم تو این آیات بیان میکنه. اسلوها فصبرو اولات و تشبرو سواون علیکم انما تو زمان ما کنتم تعملون، میگه بچشید، اسلوها میشه بچشید، تحمل کردن حرارت آتش، فصبرو اولا تصبرو صبر کنید یا صبر نکنید سواون علیکم، برای شما یکیه. یعنی اونجا صبر کردن نکردن تو نتیجه هیچ فرقی نمی کنه، حاصل نمی کنه، چون تو آخرین حرارت آتش وجود داره. انما تجزون ما کنتم تعملون، این جزای اون چیزیه که بهش عمل کردید، عمل شما تکذیب بوده، جزاش ناره. یعنی به نوعی میشه گفتش که این خالد هم فیها خالدون هستن و بیرون نمیان از این، چون فسبرو اولا تسبرو یعنی که صبر کردن نکردن تو زمان این اتفاقه هیچ اثرگذار نیستش. از آیه 17 بعد داره دسته بعدی رو توضیح میده، یعنی جریان حق رو داره توضیح میده. میگه متقین کسانی هستن که تو جنات نعیمه، کسایی هستن که فاکهین نبود، اون چیزی رو که میخوان بهشون میرسه. گویی اراده اونها اراده دارن اونجا، چون گفته به ما آتاهم ربهم، خداوند بهشون یه چیزی میده از جانب خودش میده. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، یه اون متقین از وقایه میاد دیگه، اینجا میگه وقاهم ربهم، اونا از آتش جهنم هم در امانن، وقاهمن، توی امان قرار دارن. کل و بشرب و هنی هم به ما کنتم تکمن تعملو، یعنی توی یک نوشیدنی هایی میخورن و رزقی دارن به خاطر اون عملی که انجام دادن. ببین اون بالا گفته انما تجزون ما کنتم تعملون، اینجا برای متقین میگه کلو بشربو هنی هم به ما کنتم تعملون. تو آیت بالا مکذبین داشتیم، توی آیت متقین داشتیم. مکذبین و متقین مقابل هم توی این سوره قرار گرفتن. متکئین علی سرر مرفوعه نشون میده که اینا اتکاشون به جای محکمی هستش. زوجناهم به حورنین، کسانی که نزدیکشون هستن، قرباشون هستن، کسایی هستن که بهشتی هستن. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان الحق نابهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیئن کلهم ریئن به ما کسب رهین. میگه که کسایی که مؤمن هستن ذریهشون رو که ایمان دارن به اونها ملحق میکنیم. حالا تو این تفسیر صحبت‌های مختلفی تو این زمینه شده. چیزی که لب کلامش هستش اینه که یه سری مؤمنینی هستن که درجات ایمان فرزندانشون به حد اونها نمیرسه و درجه ایمان پایین تری دارن و خداوند به اعتبار اون عملی که اون مؤمن انجام داده اون ذریه رو ملحق میکنه به اون پدرانشون به خاطر اون عملی که پدرانشون انجام دادن. کلم ریم به ما کسب رهین گفته که هر امری در رهن چیزی هستش. ما بدونیم که ما هر کاری که داریم انجام میدیم به اعتباری داریم خودمون رو در رهن چیزی میکنیم، یا رهنمون رو تو رهن دنیا قرار میگیریم یا تو رهن آخرت انجام میدیم. و توی این مثلا تو آیات دیگه قرآن داریم کلو نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، یعنی این که فقط اون عملهایی در ره نیستش که اصحاب یمین دارن. بنایی میشه گفتش که اون چیزی که در ره قرار میگیره اون چیزی هستش که با عذاب روز قیامت عجین هستش. این ره بودن عمل خیلی برای انسان گرون تموم میشه. عمل انسان متکیه به چیز دیگه ای باشه خیلی برای انسان عذاب رو به دنبال داره، اینجوری بگی. و هم در ناهم فاکهت هم ولی همه با یشتم و یه سری فاکه ها رو داریم که اینها هرچی که میل داشته باشن، یعنی این تمدید فاکهه به قولی میتونیم بگیم امددناهم، یعنی این، یعنی هی میتونن داشته باشن. و لحم رو و حالا از جنس گوشت رو مما یشتهون، اون چیزی که اشتها بهش دارن، اشتهای مومن هم اونجا اهمیت دار. تنازعون فیها کسن لا لغمن فیها ولا تعصیم. حالا تنازع در کس رو گفتن به یکدیگر تعارف کردن و اجتماع کردن، بعد تنوع نشون دهنده اینه که یه جمعی هستن که این جمع دارن با همدیگه یه سری کارهای انجام میدن و هیچ لغوی توی کارهاشون نیست و هیچ اسمی هم وجود نداره توی کارهاشون توی اون دنیا و توی اون کأسا، یعنی توی اون خوردنی ها و اون چیزایی که میشمینوشن هیچ لغو و تعصیمی اسمی وجود نداره. و یتوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، و طواف میکنن دور اونها یه سری غلمان، یه سری، حالا غلمان رو میگن از جنس مثلا خدمتکاران مرد به نوعی میگن، کأنهم لؤلؤ مکنون، که اونها مثل لؤلؤ مکنون هستن. حالا اینکه چیه و که غلمان چیه و لؤلؤ مکنون چیه و اینا خودش جای سوال داره دیگه. بقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، و اینا اونایی که با هم دیگه دارن گفتگو میکنن توی اونجا الذین مؤمنون، بعضی میان بعضی دیگه میگن خب تو دنیا چجوری بودی، چی شد اونجا اومدی، چی کارهایی کردی، و با هم دیگه صحبت میکنن. به نوعی این داره گفتگو رو توی اون دنیا بیان میکنه، توان گفتگو کردن دارن. حالو انا کنم قبل و فی اهلنا مشفقون، میگه ما قبل از این نسبت به اهلمون مشفق بودیم، خیلی شفقت داشتیم و یه ترسی هم نسبت به اونها داشتیم، یعنی که میترسیدیم که یه بلایی سر اونها بیاد، یعنی این بلایه از جنس دور شدن از خدا، از جنس عذاب خدا واقع شدن. به نوعی این شکلی یک محبتی از روی ترس از به عذاب افتادن دیگران و سعادت و شقابت اون اهلشون براشون اهمیت دار بوده. به نوعی فمن الله علینا وقانا عذاب السموم، گفتن منه رو گفتن انعام کردن به نعمت پرعج و گرانمایی هستش. این بحث منت نهادن هستش و میگه که منت نهادن خدا بر اهل بهشت این است که ایشان رو با داخل شدن در بهشت سعادتمند میکنه و اونها رو از اون عذابی که سم داره توش، یه حرارتی داره، یه چیزی داره که داخل بدن میشه، وقایت میکنه. حالا تو بالا هم نگاه کنید اینجا که متقین داشت توضیح میداد بحث وقاهم ربهم عذاب الجحیم داشتیم، اینجا هم بحث وقانا عذاب السموم داریم. اینا کنا من قبل و ندعوه و انه و بر رحیم. یکی از ویژگی هایی که توی این سوره از خداوند نام میبره بر رحیم هستش، که حالا داره تعلیل میکنه جمله قبلشو، میگه که اگر همواره او را میخواندیم بدین جهت بود که او پروردگار نیکوکار و مهربان بود. یعنی که اون اهل ایمان دارن میگن که از جانب خودشون میگن که خداوند بر رحیمه. حالا اینکه بر رحیم دقیقاً چیه و چه ارتباطی بین این بخش‌های مختلف، بخش سوگند، بخش جواب سوگند، بخش مکذبین و متقین هست رو انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنیم، در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحال شدیم که تونستیم یه روز دیگه از خداوند رو قرآن بخونیم و سوره طور رو قرائت کنیم. امیدواریم که همگیمون با سوره طور محشور بشیم و ثواب‌هایی که این سوره داره بهره‌مند بشیم. اگر که سوالی هست در خدمت هم، اگر که نیست از خدمتتون مرخص بشیم. سوالی نبود؟ با صلواتی بر محمد و آل محمد کلاس رو خاتمه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.